گفتم کرونا، دیدم که یه بد نیست که خانم ربانی یه تماسی بگیرن با حالا هر کدوم از ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، ببینیم که اونها درباره اقدامات علیه کرونا چه کردن و کلن ببینیم چه خبر. یه صحبتایی هم اینور و اونور شنیدیم و دیدیم و خوندیم در باره تبدیل فرصت ارزانی به گرانی. آخه برعکس شده انگار، همیشه اونوری انگار این دفعه اینوری هستش. چرا آخه؟ قاعدتا یک مدیریت خوب میخواد. یه خبرم میخوندم درباره اینکه اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ظاهرا قانونی نیست یا مغایر قانونه. شایدم یه سر بزنیم ببینیم که موضوعش چیه، اصل خبر چیه، حکایت چیه. یه صحبتایی هم بود از گمرک درباره این که سرعت توی ترخیص کالا، یعنی کالا هر چی سریعتر ترخیص بشن میتونه توی قیمت و کنترل قیمت تأثیر داشته باشه. انصافا هم همینطور هست. و اینکه 8.6 میلیون تن نهاده دامی توی 8 ماه ترخیص شده. حالا اینکه این خوبه، ضعیفه، این با هم بریم صحبت کنیم ببینیم که در چه وضعیتی هست. با ما در تماس باشید. تلفن، پیامک، اپلیکیشن ایران صدا، رادیو نمای، رادیو گفتگو، شماره 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همه و همه در اختیار شماست برای اینکه همراه ما باشید، با ما تماس بگیرید و برای اینکه میدونید شما اولویت اول ما هستید. به امید خدا بریم امروزمون رو شروع کنیم، شاد و سرحال و پر از امید. همه ی شادی امروز مال شما.
زلفرا شان مزن شانه برقص آمده است. من که هیچ آینه خانه برقص آمده است. من و میخانه متروک جوان سالی ها، ساقی بیمه و پیمانه برقص آمده است. زلف را شانه مزن، زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ آینه خانه برقص آمده است. به گمانم دل دیوانه درخش آمده است، باز در سینه کسی سر به قفس میکوبد، به گمانم دل دیوانه درخش آمده است، زلف را زلف را شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه درخش آمده است، من که هیچ من که هیچ من که هیچ آینه خانه درخش آمده است، مردم شهر نظر باز و تو در جلوه گریم، یار میگرید و بیگانه درخش آمده است، زلف را شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه درخش آمده است، من که هیچ من که هیچ من که هیچ آینه خانه درخش آمده است.
3035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که مثل همیشه منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم. همراه و شنونده برنامه امروز ما هم باشید و برای موضوعات مختلف اون بهترین پیام ها، بهترین نظرها و بهترین راهکارهای خودتون رو ارسال کنید. دوباره تکرار کنم، 3035 سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست.
صبح و گفتگو هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035، منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید،
صبح و گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. قبل از اینکه گفتگوی اول رو شروع کنیم، یکی دو تا خبری که بیشتر به چشم خورد، مشترک بود در همه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رو براتون بخونم. خبری که میخوام بخونم از خبرگزاری فارس هست. دیروز هم راجع به این موضوع گفتگوی رو تقدیم حضورتون کردیم، درباره واردات خودرو، شرط مجلس برای واردات خودرو. دیروز این صحبت رو کردیم که خدای نکرده ممکن هست اگر دقت نکنیم این داستان واردات مجدد دوباره تبدیل به یک انحصار بشه، به قول آقای دادفر انحصار در انحصار جدیدی بشه. خبرگزاری فارس اعلام کرده آقای حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح شروط نمایندگان برای واردات خودرو به کشور گفتند این شرایط در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو پیش بینی شده که باید در صحن به قانون تبدیل بشه. اما بریم سراغ یک خبر درباره کرونا. آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که اولین جلسه آمادگی برای حمل و انتقال و نگهداری واکسن کووید 19 به کشور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده. قرار هست 5 هواپیما برای واردات واکسن کرونا آماده بشه. این رو آقای اسلامی گفتند که وزیر راه و شهرسازی هستند. خبر بعدی هم درباره جزئیات طرح ساخت 1 میلیون مسکن در سال هست. آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت با حضور در خبرگزاری فارس درباره سال جهش تولید و تامین مسکن گفتند و گفتند بر مبنای طرح جهش تولید و تامین مسکن قراره که 1 میلیون واحد حداقل برای متقاضیان واجد شرایط ساخته بشه و شرایطش هم ابلاغ میشه. اما میخوایم بریم سراغ مناسبت امروز، روز جهانی مبارزه با ایدز، که میخوایم صحبت کنیم با میهمان متخصصمون سرکار خانم دکتر مینو مهرز، ریاست محترم مرکز تحقیقات ایدز ایران. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خانم دکتر خسته نباشید، میگیم خدا قوت میگیم به خاطر همه زحماتتون توی این مدت، توی این به ویژه دوره طولانیه که داره طولانی هم میشه مبارزه با کرونا. میخوایم درباره ایدز امروز با شما صحبت بکنیم. روز جهانی مبارزه با ایدز هست. به نظر میرسه، شاید اشتباه باشه، به نظر میرسه که آنقدر این کووید همه جا رو گرفته که یه مقدار مبارزه با ایدز به حالا پشت اذهان رفته، خیلی در چشم نیست، جلوی چشم نیست. ترس این وجود داره که این کووید گرفتاری‌هاش باعث بشه که فراموش کنیم یا شاید هم اولویت‌های مبارزه با ایدز رو کنار بگذاریم؟
والا به هر صورت میگم همه الان توجه به رفته به طرف کووید همه جای دنیا و یه مقدار ترس از مراجعه به مراکز تشخیص و درمان، مراکز درمانی کلن بهداشتی و درمانی، باعث میشه که اگر کسی هم یا موقعی میخواست بیاد تست بده، که اصولا آگاهی در کشور ما برای این کار خیلی زیاد نیست و کمه، اونها هم مراجعه نمی کنن. بنابراین چرا تاثیر گذاشته در درمان اون به صلاح تعداد بیمارانی که ما تحت نظر داریم؟ خب نه، اینا مرتب مراجعه میکنن و داروهاشون رو میگیرن، چون پیگیری میشن. اگر نیان بلافاصله زنگ زده میشه که چرا نمیان دارو بگیرن. سیستمی یعنی زیر ساخت درمانی و مراقبت از بیماران در کشور ما فوق‌العاده خوب عمل میکنه و خیلی یک نواخت و کاملا سیستم رجیستری و ثبت موارد بسیار عالی داریم. ولی به هر صورت در تشخیص موارد جدید تأثیر گذاشته، چون یه موقعی ما متأسفانه خب در هفته کلی مریض جدید میدیدیم ولی الان تقریبا مراجعه نمیکنیم.
و توی قسمت سیاست‌گذاری و تصمیم در حوزه عالی مثلا وزارت یا بالاتر در دولت، مورد خاصی به نظر میرسه که هشدار بدیم، زنهار بدیم که اگر توجه نکنن، اگر فراموش کنن، اگر بره در پس حالا یک سری اولویت ها، ممکنه آسیب های جدی در آینده باش مواجه بشیم؟
خب اون باید آگاهی رو از طریق رسانه ها برسونیم که بیان مراجعه بکنن، چون نمیدونن اصلا خیلی ها یا میترسن، چون انگ شده متاسفانه ایدز در جامعه به علت عدم آگاهی کامل جامعه نسبت به واقعیت های این بیماری انگ شده و در نتیجه اون موقع هم کم مراجعه میکردن. حالا دیگه کمتر شده. البته همه بیمارای قلبی موقعی مراجعه میکنن به بیمارستان که توی اورژانس و توی درمانگاه ایست قلبی پیدا میکنن. متاسفانه ترس از کرونا باعث شده که اصلا مراجعه برای واکسیناسیون بچه ها، مراجعه برای پیگیری بیماری هایی که داشتن مردم خیلی کم، خیلی بد شده متاسفانه.
و الان برسیم سراغ این که ما توی درمان، حالا شاید توی فرصت بهتر میتونستیم این صحبت رو انجام بدیم، این که توی درمان ما در چه اشهر و لولی از دنیا هستیم، چقدر دنیا
ما داروهایی که مصرف میکنیم دقیقاً داروهاییست که در کانادا و اروپا مصرف میشه. همه خدمات، چه تست، چه مشاوره قبل از تست و بعد از تست و اگر مثبت بود، چه دارو و مراقبت از بیماران، همش مجانی و کاملا بالای 200 تا مرکز در ایران که تمام پزشکاش آموزش دیدن داره این خدمات رو انجام میده. منتها باید مردم مراجعه کنن، جوانهایی که رفتارهای پرخطر دارن مراجعه کنن که ما تست بکنیم، مشاوره کنیم، وگر نه بیماریابی اکتیف که برای ایت اصلا فایده نداره، به اصطلاح قربارگری توده مردم هم گرسند
متشکرم. سپاسگزارم خانم دکتر مهرز، مثل همیشه همراه بودید. متشکریم از توضیحاتتون، متشکریم از تلاش ها و فداکاری هاتون، قدردان زحمات شما هستیم خانم دکتر مهرز و همه همکارانتون. به شما خدا قوت میگیم، باهاتون صبح بخیر میگیم و خداحافظی میکنیم.
مرسی، خداحافظ،
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
اما بریم سراغ بخش بعدیمون، میخوایم بریم سراغ سخنگویان محترم مجلس و در این قسمت با جناب دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی هم صحبت بشیم.
گفتگو
در صبح،
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها، صبح و گفتگو.
جناب دکتر مهدی طغیانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، صبح شما بخیر، صبح مردم عزیزمون بخیر باشه، در خدمت
شما. متشکرم. ما طبق روال همیشه همراه شما هستیم تا از کمیسیون گزارش برای مردم داشته باشیم، با زبان حضرت عالی گزارش بشنویم که در کمیسیون چه طرحهایی به سرانجام رسیده، هرچند که به هر حال توی هفته گذشته، دو هفته گذشته، حوزه های انتخابی در اولویت بودن، اما از کمیسیون چه خبر؟
ما در هفته گذشته و این هفته سه تا موضوع رو در کمیسیون بهش پرداختیم. من عرض میکنم خدمت شما، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون بوده. خب میدونید مناطق آزاد کشور الان 8 منطقه آزاد فعال داریم و یک تعدادی هم درخواست. واقعیتش مناطق آزاد از اون چیزی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواسته شده که دروازه صادراتی کشور و تولید کشور باشه، متأسفانه اون اتفاق نیفتاده و بعضاً به دروازه وارداتی حتی تبدیل شد. اصلاح قانون مناطق آزاد در کمیسیون فعلا مشغول بررسی موادی از اون در جلسات گذشته بررسی شده، همچنان هم پروندهش بازه و امیدواریم به زودی این طرح از کمیسیون عبور کنه و به صحنه مجلس بره. دو تا گزارش نظارتی ما داشتیم که این گزارش‌های نظارتی به این شکل هست که در موضوعات مهم اولا بررسی میشه اون موضوع و در قالب یک گزارش تدوین میشه و بلافاصله بعد از اون پیشنهادهای اصلاحی تقدیم مجلس میشه. گزارش‌های نظارتی یه گام خیلی مهمن در اصلاح رویه ها و قوانین و مقررات موجود در کشور. ما بحث گزارش نظارتی بورس رو داشتیم، پیرو اون نوساناتی که در ماهای اخیر پیرامون بورس بود، هم بالا رفتناش هم پایین اومدناش، که گزارش نظارتی بورس در صحن قرائت شد. فعلا در کمیسیون اصلاح قانون بازار، قانون اوراق بهادار که مربوط به اداره بازار هست در حال بررسیه. دیروز هم در کمیسیون بحثش مطرح بودش که برای این که ما شاهد این افت و خیزهای شدید و بعضن ضرر و زیانهایی که متوجه مردم میشه نباشیم، باید قانون اوراق بهادار اصلاح بشه. بحث ارتقای شفافیت در بازار، ارتقای نظارت در بازار، پاسخگویی سازمان و تنظیم فعالیت‌های فعالین در بازار از مواردی بودش که در اصلاحیه جدید مورد توجه. یک گزارش نظارتی دیگه هم در حال تدوینه و در حال بررسیه، بحث حالا موسوم شده به حکمرانی ریال که در مورد بحث گردش پول در اقتصاد کشوره و اینکه متاسفانه بعضی از اتفاقاتی از جنس پولشویی در اقتصاد ایران میفته که همچنان به خاطر اینکه ما زیرساخت‌ها و سامانه‌های مناسبی نداریم امکان رصد و شناسایی نداره. این رو انشالله داریم دنبال میکنیم. حالا نمونهش مثلا فرض کنید حساب‌های بدون شناسه و کد ملی، یعنی بسیاری از حساب‌هایی که الان در بانک‌ها داره مبادله انجام میده نه کد ملی روشنی داره که مربوط به شخصه، نه شناسه ملی داره که مربوط به شرکت، ولی در حال نقل و انتقالات مالیه. خب اینها حساب‌هایی هستن که کاملا مستعد سوء استفاده و پولشویی هستن. یا بحث کارتخانه هایی که به پرونده های عموم مالیاتی وصل نیستن، کارتخانه های عرض کنم که یتیم و رهایی که در اقتصاد ایران الان فراوان کف جامعه فراوان دیده میشه، بحث اشخاص خارجی که عملا میان از ملیت های دیگه در کشور هستن، حساب های بانکی بعضن دارن ولی شناسه ای یک تا که بتونن شناسایی بشن و عرض کنم که تقریبا 500 هزار حساب در شبکه بانکی ما داریم که این شناسه ها رو نداره و کاملا اینا فضا رو مستعد پولشویی می‌کنه. موارد این چنینی الان در این گزارش نظارتی حالا متعدد هست، در حال بررسیه و انشالله پیشنهاداتی خواهد داشت که به قانون مبارزه با پولشویی ملحق میشه و انشالله اون قانون رو تکمیل میکنه.
انشالله. متشکریم از شما، ممنونی که با ما همراه بودید آقای دکتر طغیانی و صبح خوب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم. معید باشید، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ پیشخانه 103.5 با سرکار خانم شعار.
جلسه اضطراری مجلس برای بررسی ابعاد ترور شهید فخری‌زاده. مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلسه اضطراری با دستگاه‌های مختلف به منظور بررسی جزئیات حادثه تروریستی روز جمعه و ترور دکتر شهید فخری‌زاده در جلسه ویژه مجلس خبر داد. مهدی طایفی عضو سابق هیئت علمی پژوهشگاه هوا و فضا در گفتگو با برنامه روزنه مطرح کرد پهپادها همانند بسیاری از تکنولوژی‌های روز می‌توانند در عین ایجاد تهدید فرصت‌های بسیار خوبی را برای مردم و کشور فراهم کنند. برنامه زمین 360 درجه به گفتگو با مجید نواییان مدیر موزه حیات وحش دارآباد ایران پرداخت. وی در این برنامه عنوان کرد هیچ موردی از ابتلای حیوانات اهم از دامهای کوچک و حیوانات حیات وحش به بیماری کووید 19 در ایران مشاهده نشده است. اگر شرایط بحرانی نشود جشنواره تئاتر را حضوری برگزار می‌کنیم. سامان خلیلیان مدیر بخش خیابانی و دیگر گونه‌های نمایشی تئاتر فجر در برنامه تقاطع فرهنگ اظهار امیدواری کرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کمترین دغدغه برای مخاطبان بخش خیابانی و دیگر گونه‌های نمایشی تئاتر فجر را به مرحله اجرا برسانیم. مسیر شهید فرخی‌زاده را پرتوان ادامه می‌دهیم. سراغ پرفروش‌های حوزه روانشناسی نروید. بسیاری از دانش آموزان استثنایی منشأ اثر و ثمر هستند. باید برای ایام شلوغ جشنواره فجر آماده باشیم. اسرائیل با شهادت فخری‌زاده‌ها تأثیری بر اهداف نظام نخواهد گذاشت. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اما میخواییم بریم سراغ گفتگوی ویژه با مسئولین و همصحبت بشیم با جناب آقای دکتر حسین قاسمی، مدیریت محترم کل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و نیکی باشه انشاءالله، در خدمت هستم.
سپاسگزاریم. توی این قسمت میخواییم از زبان شما برای مردم گزارش داشته باشیم که چه اقدامات خاصی توی این روزها انجام شده که بخواییم راجبش گزارش بدیم و بعد من یکی دوتا سوال رو مطرح میکنم تو حوزه تخصصی از اتالی.
بله، عرضم خدمت شما. خب حوزه مسئولیتی که ما توفیق خدمت در اون رو داریم در واقع مدیریت مباحث مربوط به حوزه مرزهای کشور هست. شما مستحضر هستید که ما بیش از 8754 کیلومتر مرز مشترک داریم پیرامون جمهوری اسلامی ایران، مرزهای آبی، خاکی، رودخانه‌ای و دریایی و 16 کشور همسایه که ببخشید 15 کشور همسایه که در 16 استان مرزی ما در واقع در همسایگی با این کشورها هستند. یکی از بحث‌های مهمی که خب نقش وزارت کشور رو بایستی در واقع ایفا بکنه بحث حاکمیتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در حوزه مرزهای کشور هست که در این قسمت ما توفیق این رو داریم که در دو بخش، بخش مرزهای پیرامونی که در طول کشور در واقع گسترده شده، بحث‌های امنیت و عمران مرزها رو دنبال بکنیم، سالیانه اعتباراتی رو بر اساس قانون بودجه برای این موضوع در نظر می‌گیرن و ما هم با هماهنگی که بین استانداری‌های مرزی سراسر کشور به همراه دستگاه‌های مثل نیروی انتظامی مرزبانی و در برخی از استان‌ها سپاه، برنامه‌های عمرانی و امنیتی که منجر به استقرار و حاکمیت ما در مرزها میشه و تقویت تجهیزات ما رو به دنبال داره تدوین میکنیم و متناسب با بودجه‌ای که سالیانه به ما تخصیص داده میشه هزینه میشه و اقدامات عمرانی مثل ساخت راه مرزی، پاسگاه، برجک، برق‌رسانی، آب‌رسانی، تقویت اقدامات الکترونیک و اپتیکی که بایستی در مرزها برای بحث‌های کنترل نظارتی اتفاق بیفته رو تدوین میکنیم و عملیاتی میکنیم. یک موضوع دیگه هم که در حوزه مرز در واقع باید بهش اشاره بکنم، ما خب مستقر هستیم در کشور، نقاطی رو داریم که در واقع موضوع تردد، تجارت و ترانزیت ما با کشورهای همسایه و سایر کشورها عملیاتی میشه که ما به عنوان مرزهای مجاز زمینی، دریایی و هوایی در واقع ازشون یاد میکنیم. دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارن در این مرزهای مجاز که وزارت کشور هماهنگ کننده این دستگاه هست در مرحله اقدام و اگر مشکلی بحثی باشه اینها رو در واقع پیگیری میکنه، دنبال میکنه. و مسئله سوم یا مأموریت سوم ما هم در حوزه پدافند غیرعامل هست که خب مستحضر هستید، پدافند غیرعامل یک سری اقدامات زیرساختی هست که در حوزه در زمان صلح انجام میشه تا اگر خدای نکرده کشور با تهاجمی مواجه شد بتونه هم مدیریتش رو ادامه بده، هم تأسیساتش رو حفظ بکنه و هم خدمت رسانی به مردم متوقف نشه. اینها به صورت کلی در واقع مأموریت‌هایی هست که ما در حوزه مسئولیتی توفیق این رو داریم که در واقع تلاش بکنیم برای تحقق برنامه‌هایی که سالیانه دولت محترم و مجلس محترم پیش‌بینی می‌کنند و دنبال.
بسیار عالی، متشکریم، خدا قوت میگیم به شما. اما یه سوال اینجا پیش میاد، پیگیری یک سری نکات هست که خود حضرت عالی روش اهتمام داشتید، بحث کنترل هوشمند مرزها، این یکی از بحث‌هایی هست که نه تنها توی کشور ما، توی خیلی از کشورهای دنیا به جد داره پیگیری میشه و خیلی وقتها حالا بن‌بست میرسن یا براش راهکار پیدا میکنن. توی کشور ما بحث کنترل هوشمند مرزها چطور داره پیگیری میشه و چقدر روش سرمایه‌گذاری میشه و الان در چه وضعیتی هستیم توی این حوزه؟
ببینید، قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدم، ما یه نکته رو بایستی مد نظر قرار بدیم. ما با اینکه 16 استان مرزی داریم،
بله،
ولی هیچ کدوم از این 16 استان مرزی از منظر توپوگرافی، از منظر آب و هوایی، از منظر جغرافیای مرز با هم یکسان نیست و ما استانهایی رو داریم که تماما مرزهاشون دریایی هست، استانهایی رو داریم که مرزهای بیابانی و خشک رو دارن، استانهایی رو داریم که هم بیابانی هستن هم کوهستانی و مناطق صعب العبور. و خب این مسئله برای برنامه ریزی و انجام اقدامات الکترونیک و اپتیکی محدودیت هایی رو ایجاد میکنه. اما ما همراستا با اقدامات در واقع کنترلی که حالا بخوایم عنوانش رو از نظر تخصیص